ساعت 19 به وقت ایران. شرمنده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 دی ماه برابر با 29 دسامبر سال 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از این که بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین جان و همتون شنوندگان گرامی. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه گفت که قانون اساسی جدید و بحث برانگیز این کشور حقوق برابر تمام مردم مصر را تضمین می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد مرسی در سخنانی در مجلس سنای مصر همچنین گفت همه ما در نزد قانون اساسی برابر هستیم. قانون اساسی جدید مصر که حدود 64% شرکت کنندگان در همه پرسی به آن رأی دادند، با انتقادهای زیادی مواجه شده است. مخالفان میگویند این قانون زمینه ساز اختلافات و بی‌ثباتی در مصر خواهد شد، زیرا حقوق اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان و همچنین حقوق زنان را نادیده می‌گیرد. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی در اوین، در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد پیشنهاد کرد که روز 9 دی به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. در روز 9 دی سال 88 تجمعی از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای همان سال برگزار شد. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم، خبر نوشتن نامه از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، به رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیش از این اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، گفته بود که مضمون نامه محمد خاتمی درباره باز شدن راهی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. اما محمد رضا خاتمی با رد این مطلب به روزنامه بهار گفت هر کس بی آنکه اطلاعی داشته باشد شنیده‌های خود را به خبر مطرح می کند. وی اشاره کرد که جناح مقابل اصلاح طلبان به دنبال گرم کردن فضای انتخابات است و به خوبی می داند انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان شور و شوق سابق را نخواهد داشت. ادامه اخبار از رادیو فردا می شنوید. 15 فعال کارگری در ایران در نامه خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و ادامه معالجات او در خارج از زندان شدند. به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، منصور اسانلو، جعفر عظیم‌زاده، داوود رضوی، علی نجاتی، پروین محمدی و شیس امانی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواستار آزادی کارگران و سایر زندانیان توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شدند و بر رسیدگی عاجل به شرایط نگهداری و چگونگی رفتار ماموران و زندانبانان با تمامی زندانیان تاکید کردند. آقای شهابی که به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان، 6 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شده، از چند روز پیش در اعتراض به رفتار مامور زندان و عدم رسیدگی به بیماری‌هایش دست به اعتصاب قضایی تر زده است. سخنگوی پلیس دهلی نوروز شنبه اعلام کرد که 6 مظنون به تجاوز به زنی در هند متهم به قتل او شده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن روز شنبه به دلیل جراحات ناشی از این تجاوز جمعی در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. تجاوز به این زن حدود 2 هفته پیش و در یک اتوبوس صورت گرفت. این حادثه تظاهرات گسترده‌ای را در اعتراض به نقض حقوق زنان در هند به دنبال داشته است. دادگاه مطبوعات حکم رفع توقیف از روزنامه شرق را صادر کرد. روزنامه شرق به دلیل چاپ کاریکاتوری در روز 4 مهر سال جاری توقیف شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، ابراز امیدواری کرد که این روزنامه به زودی منتشر شود. یک روزنامه چاپ امارات متحده عربی روز شنبه گزارش داد که یک کشتی باربری ایرانی در آب‌های دریای آن کشور غرق شد، اما 6 خدمه آن توسط هلیکوپتر نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه گالف نیوز نوشت گارد ساحلی امارات متحده عربی در پی درخواست کمک این کشتی که در نزدیکی امیرنشین ام‌القوین در حال غرق شدن بود، خدمه آن را نجات داد. و نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور روز شنبه اعلام کرد حدود 30% ساکنان تهران از مشکلات روحی روانی رنج می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نوروزی از مسئولان و دست اندرکاران خواست در این مورد چاره‌اندیشی کنند. یوشین جان،
آخرین اخبار رو می‌شنوید از همکارم بهروز کارونی. و در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. حالی که روسیه گفتگو میان حکومت سوریه و مخالفانش را تنها گزینه مناسب برای حل درگیری می‌داند، بزرگترین گروه مخالفان حکومت سوریه دعوت مسکو برای گفتگو را رد می‌کند. امروز 9 دی ماه رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی سالگرد تجمع هواداران آیت الله خامنه ای را جشن گرفتند. نگاهی داریم به این رویداد.
پس از تظاهرات عظیم 25 خرداد حاکمیت به دنبال این بود که هم تقویم سازی بکنه.
برکناری وزیر بهداشت، سرآغازی بر گمان زنی ها درباره چالش های پیش روی دولت و مجلس شده. در این باره هم بیشتر خواهید شنید.
تجربه هم ثابت کرده که در این برکناری ها مجلس ضرر میکنه و دولت به اهداف خودش میره.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. روز شنبه فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با وزیر امور خارجه روسیه در مسکو پیرامون راه حل‌های بحران 21 ماهه در سوریه رایزنی کرد. در پی این دیدارها مسکو باز هم تاکید کرد که گفتگو میان دمشق و مخالفانش تنها گزینه مطمئن برای حل این مناقشه است. این در حالی است که ائتلاف ملی سوریه با آخرین پیشنهادهای اخضر ابراهیمی مخالفت و دعوت روسیه برای گفتگو را نیز رد کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف در پی دیدار با اخضر ابراهیمی در مسکو همچنان بیانیه ژنو را مبنای راه حل مناقشه سیاسی سوریه دانست. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال 2013 بحران سیاسی در این کشور از راه مسالمت‌آمیز حل فصل شود، مجدداً تاکید کرد که تنها مردم سوریه می تواند سرنوشت و رهبران آتی کشورشان از جمله آینده بشار اسد را تعیین کنند. در حالی که بازیکنان بین المللی باید در فراهم آوردن شرایط گفتگوی ملی مساعدت کنند و از مداخله در امور سوریه بپرهیزند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت که ایران و عربستان سعودی باید با گروه اقدام متشکل از قدرت‌های بزرگ جهانی برای حل بحران سوریه همکاری کنند. لاوروف افزود:
ситуация в Сирии весьма и весьма сложная. Конфронтация обостряется, растёт число жертв среди гражданского населения.
اوضاع در سوریه بسیار دشوار شده. بحران در حال شدت گرفتن است و غیر نظامیان همچنان قربانی خشونت ها می شوند. اما ما بر سر این مسئله اتفاق نظر داریم که شانس حل و فصل سیاسی این مناقشه هنوز باقی است و وظیفه همه ما این است که این شانس را از دست ندهیم.
اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز تاکید کرد فرایند سیاسی تنها راه برقراری ثبات در سوریه است و در غیر این صورت این کشور به ورطه یک منازعه فرقی یا به قول وی جهنم سقوط خواهد کرد. الکساندر مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در مسکو میگوید دیپلماسی در سوریه به بنبست رسیده.
Все зашло слишком далеко. Для того, чтобы прекратился огонь, либо должны прийти какие-то миротворцы тоже на танках.
این بحران وارد مرحله‌ای شده که حل سیاسی آن عملاً غیر ممکن است و تنها راه حل احتمالی میتواند ورود نیروهای حافظ صلح باشد، آن هم اگر بتوانند سوار بر تانک طرفین درگیری را از یکدیگر جدا کنند. تشدید تازه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این مناقشه شبیه تلاش‌های دکتری است که می‌داند مریضش لاعلاج است، اما به امید معجزه او را همچنان درمان می کند. نمی دانم تا چه حد مسئولیت این بنبست بر عهده روسیه است. در 21 ماه گذشته مسکو را به علاقه به دیکتاتوری، سودجویی و تقابل لجوجانه با غرب متهم کردند. اما به نظر می رسد موضع مسکو که می گوید در صدد دفاع از قوانین بین المللی است ریاکارانه نباشد. تنها این سوال مطرح است که چنین پافشاری در شرایطی که رود خون در سوریه جاری است تا چه حد قابل توجیه است. به نظرم انتقادهایی که روسیه را مورد هدف قرار داده عمدتاً ریشه در ناتوانی طرفین درگیری در سوریه و حامیان خارجیشان برای مصالحه دارد و من هنوز نه در دولت و نه در میان مخالفانشان آمادگی برای چنین مصالحه‌ای نمی‌بینم.
دیدار لاوروف و ابراهیمی در مسکو در حال انجام شد که پنجشنبه گذشته وزیر امور خارجه روسیه از طریق فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه که به مسکو سفر کرده بود، به دولت این کشور این پیام را فرستاد که آمادگی خود را برای گفتگو با مخالفان و انعطاف‌پذیری بیشتر در قبال پیشنهادهای ابراهیمی نشان دهند. این در حالی است که به گفته لاوروف، بشار اسد طی آخرین دیدار با ابراهیمی به وی گفت تا پایان در سمت خود باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، معاذ الخطیب، رهبر ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه، دعوت روسیه برای گفتگو با اسد را رد کرد و رایزنی با مسکو را تنها پس از عذرخواهی کرملین از موضعش امکان پذیر دانست. لاوروف در واکنش امتناع ائتلاف مخالفین برای مذاکره با دمشق و مصمم بودنشان برای برانداختن اسد را نگران کننده دانست و گفت این راه به بن‌بست ختم می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هزاران نفر از اهل سنت عراق تظاهراتی بزرگ را علیه آنچه که سیاست‌های فرقه‌گرایانه نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق نامیدند در مناطق سنی نشین این کشور برگزار کردند. خبرنگار شبکه انگلیسی زبان الجزیره از عراق گزارش می‌دهد که آنها از شیعیان و کردهای این کشور هم دعوت کردند تا به معترضان اهل سنت بپیوندند. بیشتر بشنویم از محمد زرقابی.
عراق همچنان صحنه اعتراض‌های معترضان به دولت شیعه مذهب نوری المالکی است. این اعتراض‌ها از روز جمعه پس از برپایی نماز آغاز شد. به گزارش شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره، بزرگترین این راهپیمایی‌ها در نزدیکی شهر فلوجه بود که مخالفان دولت آقای مالکی از این روز با نام جمعه افتخار یاد کردند. در شهر موسل نیز صدها نفر به خیابان‌ها آمدند. تظاهرکنندگان شعارهای شبیه شعارهای بهار عربی را فریاد می‌زدند و خواستار سقوط رژیم کنونی عراق بودند. خبرگزاری رویترز هم با ارسال گزارشی از 50 کیلومتری غرب بغداد از به آتش کشیده شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران به وسیله مخالفان دولت آقای مالکی خبر داده و نوشته است که این گروه از مخالفان فریاد می‌زدند ایران برو بیرون، بغداد آزاد بماند و یا مالکی ترسو از ایران مشاوره نگیر. تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره همچنین از دامنه اعتراض‌ها تا شهرهای سنی نشین تکریت و سامرا خبر داده و نوشته است که در آنجا مقام‌های رسمی هم به جمع معترضان پیوستند. آتش اعتراض‌ها زمانی شعله‌ور شد که دولت عراق 10 تن از محافظان وزیر بازرگانی سنی مذهب این کشور را که از استان انبار است بازداشت کردند. اگرچه سنی‌ها و کردها در دولت کنونی حضور دارند، اما حالا نوری المالکی از سوی مخالفان اهل سنتش با این اتهام روبروست که این اقلیت مذهبی را از طریق سهیم نکردن در قدرت و محروم کردنشان از حقوق مساوی با شیعیان به حاشیه رانده است. در ادامه این اعتراض‌ها، مخالفان دولت با مسدود کردن یکی از بزرگراه‌های کشور در 100 کیلومتری بغداد، شاهراه مبادلات تجاری این کشور با سوریه و اردن را قطع کردند. مسئله‌ای که آقای مالکی در کنفرانس خبری خود آن را محکوم کرد. او همچنین نسبت به بازگشت عراق به دوران جنگ فرقه‌ای و کشتار به خاطر نام و هویت هشدار داد و خواستار حل این مسئله از طریق پیدا کردن راه‌های متمدنانه شد. به گفته احمد یونس، استاد حقوق دانشگاه بغداد، در گفتگو با تلویزیون الجزیره انگلیسی، فعالان مدنی اهل سنت عراق خواستار تغییراتی در قانون ضد تروریسم این کشور هستند. آنان این قانون را قانونی علیه سنی‌ها می‌دانند. آقای یونس با اشاره به مدل کردستان عراق معتقد است تنها راه حل اجتناب ناپذیر برای خروج از بحران اعلام خودمختاری منطقه سنی نشین انبار است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی در اوین، در نامه ای که روز شنبه منتشر شد پیشنهاد کرد که روز نهم دی به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. در روز نهم دی سال 1388 تجمعی از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای همان سال برگزار شد. این در حالی است که سالگرد این روز در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی جشن گرفته شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز شنبه مقامات جمهوری اسلامی و عمدتاً فرماندهان نظامی و امنیتی با تجلیل از به گفته آنها حماسه نهم دی و به تبعیت از آقای خامنه ای آن روز را روزی تاریخی خواندند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت بسیج روز نهم دی را شروع بیداری اسلامی بعد از به گفته او فتنه 88 خواند و گفت نهم دی نشان داد که در حال حاضر انقلاب اسلامی به خوبی به پیش می رود. آقای جعفری ماجرای به گفته او فتنه 88 را یک امتحان بزرگ الهی خواند و گفت خطر آن از خطر جنگ 8 ساله برای انقلاب و اسلام هم بسیار بیشتر بود. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج نیز در همین مراسم گفت در نهم دی انقلاب بار دیگر پیوندش را با عاشورا و محرم در یک حماسه پرشور به نمایش گذاشت. محمد رضا نقدی روز شنبه اعلام کرد که با اجازه آیت الله خامنه ای مدت یک سال نیم است که سازمان بسیج پیشکسوتان را تشکیل داده است که بیش از 60% از بازنشستگان سپاه به آن پیوستند. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار که از او به عنوان چهره کلیدی در سرکوب اعتراضهای مردمی پس از انتخابات 88 نام برده می شود هم در گفتگو با خبرگزاری مهر با مقایسه جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رهبران این جنبش با ویروس گفت این ویروس را دشمن به جان نظام انداخت و نهم دی واکسن عظیمی بود که یک باره زده شد و این ویروس را از پا انداخت. محمود احمدی نژاد هم که مخالفینش این روزها از او به عنوان فتنه دیگر یاد می کنند روز شنبه در عسلویه گفت مردم در هر جا که لازم باشد مانند روز نهم دی ماه به صحنه می آیند. در این میان ابوالفضل قدیانی یکی از مسن‌ترین زندانی‌های سیاسی محبوس در بند 305 زندان اوین در اطلاعیه‌ای پیشنهاد کرده است روز نهم دی که به گفته او نمایش دهنده حقارت و واماندگی استبداد در برابر خواست آزادی‌خواهانه ملت ایران است روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. اما دلیل راهپیمایی روز نهم دی 88 چه بود؟ سراج میردامادی فعال سیاسی مقیم پاریس:
پس از تظاهرات عظیم 25 خرداد حاکمیت به دنبال این بود که هم تقویم سازی بکنه، یعنی یک مناسبتی رو تعیین بکنه که این رو بتونه به صورت سالیانه مانور قدرت بده و هم تلاش بکنه که تمام نیروهای وابسته‌ای که داره رو در یک تظاهرات خیابانی به رخ مخالفان بکشه تا قدرت خودش رو که در عرصه مشروعیت مردمی به شدت آسیب دیده بود در برابر افکار عمومی در برابر رسانه‌های داخلی و خارجی به رخ بکشه و تمام تلاشش رو مصروف کرد که بتونه با معجزه رسانه ملی حضور نیروهای وابسته به خودش رو چند برابر نشون بده و بزرگ نمایی کنه.
اگرچه نیروها و رسانه‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی روز نهم دی ماه را روز خروش خودجوش مؤمنین اعلام کردند، اما گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در 21 آذر ماه سال گذشته نشان می‌دهد که شرکت در راهپیمایی نهم دی ماه چندان خودجوش هم نبوده است.
برادران عزیز، حضرت آقای جنتی و برادران فعال در شورای هماهنگی که به حمد الله در طول سالهای متمادی هر جایی که وظیفه‌ای احساس کردن برای مدیریت این حرکات عمومی مردمی وارد میدان شد. خب هر حضوری، نه حالا حضورهای میلیونی عظیم مثل قضیه نهم دی و امثال او، بلکه اگر چنانچه هزار نفر آدم هم یه جا بخوان جمع بشن یه مدیریتی لازمه. این مدیریت رو شورای عالی تبلیغات انصافا خوب انجام داده، ما هم همین رو گواهی میکنیم و تشکر هم میکنیم.
در روز عاشورا ششم دی ماه 88 مخالفین و معترضین به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در مناطقی از تهران با مقاومت در برابر نیروهای انتظامی بخشی از آنان را خلع سلاح کردند و شعار مرگ بر دیکتاتوری و مرگ بر خامنه ای دادند و ظاهرا وحشت از رویداد ششم دی ماه بود که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی مدافع ایشان را به سازماندهی تظاهرات نهم دی واداشت.
بعد از گزارش فریدون زرنگار نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در همین باره، یعنی سالگرد نهم دی.
می‌خواستم بگم که آقای احمدی نژاد، شما با این نشان دادن این فیلم‌هایی که از سینما پخش میشه در رابطه با فتنه سال 87-88 اینا در روز عاشورا، نمیتونید ثابت کنید که شما حق هستید و میرحسین موسوی آقای کروبی حق نیستن. این چه فیلمیه که نشون مردم میدید و مردم رو میخواید با این فیلم راضی کنید؟
در رابطه با این نوع هدیه میخواستم خدمت آقای خامنه ای بگم که شما دقیقا مثل اونی هستی که در مرداب افتاده دست پا میزنه که غرق نشه، ولی تو باید بری به این که مردم رو بیاری تو خیابون و خیابون ها رو شروع کنی و شعار بدن و نمیدونم یک اظهار نظرها و یاوگویی هایی بکنن، کار درست نمیشه، کار تو از ریشه خرابه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب قبل از اینکه نوبت برسه به اخبار ورزشی، آخرین گزارش این بخش مربوط به برکناری وزیر بهداشت است. برکناری وزیر بهداشت به وسیله محمود احمدی نژاد کابینه او را در آستانه روبرو شدن با دشواری‌های تازه‌ای قرار داده. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند در صورتی که برکناری وزیران به همین ترتیب ادامه پیدا کند، ممکن است کل کابینه مجبور شود برای ادامه کار بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد. بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
بر اساس اصل 136 قانون اساسی، در صورتی که نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کنند، دولت باید دوباره از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. برخی خبرها حاکی از آن است که تغییرها در هیئت وزیران ممکن است تنها به مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ختم نشود. مرضیه وحید دستجردی هشتمین وزیری است که در دولت دهم تغییر کرده و در صورتی که تنها یک وزیر دیگر عزل شود، کابینه محمود احمدی نژاد بدون رأی اعتماد مجدد مجلس نمیتواند به کارش ادامه دهد. محمد علی بزرگواری یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته قرار است برخی از وزیران وزارتخانه ها تا قبل از پایان این دولت برکنار و وزارتخانه ها به صورت سرپرستی اداره شوند. بزرگواری در مورد هدف محمود احمدی نژاد از برکناری های احتمالی گفته دولت در صدد از تنش جدیدی با مجلس شورای اسلامی را آغاز کند که عزل برخی از وزیران سرآغاز این تنش ها خواهد بود. اما آیا محمود احمدی نژاد از تغییر در هیئت وزیران به دنبال تنش با مجلس است یا اهداف دیگری را دنبال می کند؟ احسان مهرابی که پیش از این در ایران خبرنگار مجلس بود می گوید
معمولا قبل از هر انتخابات ریاست جمهوری وزرای دولت فضا رو میسنجن و برای حفظ خودشون وارد رایزنی با رؤسای جمهور احتمالی آینده میشن و چه بسا ممکنه با دولت فعلی فاصله هم بگیرن و دولت حتی انتقاد هم بکنن. شاید یکی از هدفهای برکناری وزیر بهداشت توسط آقای احمدی نژاد هم این بود که راه رو بر این گونه اقدامات ببندن و افرادی که با آقای لاریجانی یا دیگر اصولگرایان هماهنگ هستند را برکنار بکنن. تجربه هم ثابت کرده که در این گونه موارد و این برکناری ها مجلس ضرر میکنه و دولت به اهداف خودش میرسه، چون مجلس مجبور میشه به وزیر بعدی که بر اساس تجربه به آقای احمدی نژاد نزدیکتر بوده رأی بده و یا اینکه وزارتخونه به صورت سرپرستی اداره میشه. در ایام سرپرستی هم تجربه ثابت کرده که معمولا این فرد سرپرست تغییرات مورد نظر آقای احمدی نژاد رو اعمال میکنه. ممکنه به هر حال آقای احمدی نژاد در این اقدامات صرفا قصد درگیری با مجلس رو نداشته باشن و بیشتر بخوان که برای انتخابات ریاست جمهوری افراد هماهنگ‌تر با خودشون رو در کابینه گردونن، ولی در نهایت به هر حال این اقدامات افزایش تنش‌ها با مجلس هم منجر خواهد شد.
البته عامل دیگری نیز میتواند محاسبه تغییر وزیران را برهم زند، به این معنی که ممکن است این محاسبه شامل وزیرانی که به علت ادغام وزارتخانه‌ها برکنار شدند نشود. محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا توضیح داده که سه نظریه مختلف در مورد تغییر وزیران وجود دارد، اما برخی نیز به ابتدای سطر اصل 136 قانون اساسی استناد می کنند و می گویند فقط وزرایی که عزل شدند مشمول می شوند، نه آنهایی که بر اثر ادغام برکنار شدند. پایان نقل قول. اما بالاخره مجلس از میان دیدگاه‌های مختلف در مورد محاسبه وزیران تغییر یافته بر اساس کدام دیدگاه به داوری خواهد نشست؟ احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین.
ممکنه نمایندگان مجلس ادغام ها را هم در محاسبات خودشون اعمال بکنن، اما با توجه اینکه موضوع مربوط به قانون اساسی میشه نیاز به تفسیر شورای نگهبان داره. امروز هم سخنگوی شورای نگهبان اظهار نظر نهایی در این باره را مربوط به استعلام از این شورا کرده بودن، اما به هر حال گفته بودن که در این باره حساب کتابی نکردن، ولی در حال حاضر فکر نمی کنن که کابینه به نیمه رسیده باشه و نیازی به رأی گیری مجدد باشه. و با این نظر استنتاجی هم میشه حد زد که نظر شورای نگهبان برای این نیست که کابینه به نیمه رسیده باشه. ولی خب اگر مجلس بخواد در این موضوع اصرار بکنه و قضیه وارد درگیری حقوقی بشه، مانند موارد قبلی و موضوع آقای مرتضوی، در این میان چندان ممکنه کاری از دست مجلس ساخته نباشه، چون به هر حال دولت راه خودش رو میره و این اختلافات حقوقی هم زمانبر هست و تا بخواد به نتیجه برسه عملا زمان برای اقدام مجلس تموم شده.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نخستین کسی بود که در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره احتمال از اعتبار افتادن کابینه و نیاز به رأی اعتماد مجدد از مجلس هشدار داد و اکنون محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس از محمود احمدی نژاد خواسته تا به گفته او ملاحظه کند و در کابینه تغییرات ایجاد نکند تا در این ماه‌های پایانی دولت مشمول اصل 136 نشود. محمود احمدی نژاد در آخرین ماه‌های دولت نهم نیز با برکنار کردن محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه خود را با ضرورت اخذ مجدد رأی اعتماد از مجلس مواجه کرد، اما محمد حسین صفار هرندی در پست خود باقی ماند تا کابینه اعتبار قانونی خود را از دست ندهد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
خب همونطور که پیشترم قول دادیم، نوبت میرسه به آخرین اخبار میدان ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس به ایستگاه 19 هم رسید. روز یکشنبه فردا 5 بازی از هفته 19 هم در دستور کار است که طی 2 دیدار مهم پرسپولیس برای تک رقمی کردن موقعیت جدولی خود در شیراز به میهمانی تیم جوان و با انگیزه فجر سپاسی می رود و سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان تیم‌های دوم و سوم جدول در فولادشهر اصفهان رو در روی یکدیگر سفارایی می کنند. در 3 بازی دیگر یکشنبه سبا در قم میزبان ذوب‌آهن است. گهر در درود از علی دایی و شاگردانش راه آهن پذیرایی می کند و در یکی دیگر از نبردهای جنوب و شمال فوتبال ایران صنعت نفت در آبادان قوی سپید انزلی را پیش رو دارد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه در برنامه ورزشی زاویه در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی به طور مفصل از مسائل مختلف فوتبال صحبت کرد. کفاشیان در بخشی از صحبت‌هایش در مورد کنارگیری از پست ریاست فدراسیون تأکید کرد در صورتی که در انتخابات مجمع فوتبال رأی نیاورد از سمت خود کنارگیری خواهد کرد.
یک مجمع تشکیل بدیم برای انتخابات، نفرات بیان کاندید بشن و این کاندیدها بیان قشنگ برنامه‌شون بگن، افراد هم رأی بدن. ما هم تشکر می‌کنم از همشون و خودم هم کمک می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نام کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در میان گزینه‌های سرمربیگری تیم ردبولز آمریکا قرار دارد. کارلوس کیروش تا پایان مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا خرداد ماه سال آینده با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد امضا کرده است. تیم ملی فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز گذشته در یک دیدار تدارکاتی در شهر دوحه با 2 گل مغلوب تیم ملی فوتبال مصر شد. قطر در گروه اول بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا بعد از ازبکستان، کره جنوبی و ایران در مکان 4 جدول قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی در دیدار رفت در تهران با قطر به تساوی بدون گل رسیده و دیدار برگشت خود را باید روز 14 خرداد ماه سال آینده در دوحه مقابل این تیم برگزار کند. و هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب آغاز می‌شود که طی چند دیدار مهم منچستر یونایتد صدرنشین با وست برونویچ، منچستر سیتی تیم دوم با نوریچ و آرسنال با نیوکاسل رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب با اخبار ورزشی به انتهای بخش اول رسیدیم، همچنان با ما باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و این یعنی وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این بخش هم خبر خواهیم داشت و هم برنامه دیدگاه ها که امروز بخشی از چهره های جنای حاکم حکومت ایران تغییری در لحن گفتارشون درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیدا شده که در این برنامه به این مقوله پرداختیم. اما قبل از این برنامه دیدگاه ها بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. درود بر شما شنوندگان گرامی. دو مقام نظامی آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که رژیم سوریه در هفته جاری برای هدف قرار دادن نیروهای خود به جای موشک‌های اسکاد از موشک‌های فاتح که ساخت ایران است استفاده کرده است. این دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به CNN گفتند که حکومت بشار اسد در هفته جاری دست کم دو فروند از موشک‌های کوتاه‌برد فاتح 110 را به سوی مخالفان شلیک کرده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز 14 مرداد گفته بود که صنایع هوافضای ایران نسل چهارم موشک‌های فاتح 110 را با موفقیت آزمایش کرده است. به نوشته CNN جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی نسبت به اظهارات روز جمعه این دو مقام نظامی آمریکایی در مورد تحویل این موشک‌ها به سوریه نشان نداده است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه گفت که قانون اساسی جدید و بحث برانگیز این کشور حقوق برابر تمام مردم مصر را تضمین می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد مرسی در سخنانی در مجلس سنای مصر همچنین گفت که همه ما در نزد قانون اساسی برابر هستیم. قانون اساسی جدید مصر که حدود 64% شرکت کنندگان در همه پرسی به آن رأی دادند، با انتقادهای زیادی مواجه شده است. مخالفان میگویند این قانون زمینه ساز اختلافات و بی‌ثباتی در مصر خواهد شد، زیرا حقوق اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان و همچنین حقوق زنان نادیده گرفته شده است. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم خبر نوشتن نامه از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیش از این اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفته بود که مضمون نامه محمد خاتمی درباره باز شدن راهی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. اما محمد رضا خاتمی با رد این مطالب به روزنامه بهار گفت هر کس بیان که اطلاعی داشته باشد شنیده‌های خود را به عنوان خبر مطرح می‌کند. به اشاره کرد که جناح مقابل اصلاح طلبان به دنبال گرم کردن فضای انتخاباتی است و به خوبی می‌داند انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان شور و شوق سابق را نخواهد داشت. دادگاه مطبوعات حکم رفع توقیف از روزنامه شرق را صادر کرد. روزنامه شرق به دلیل چاپ کاریکاتوری در روز 4 مهر ماه سال جاری توقیف شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق ابراز امیدواری کرد که این روزنامه به زودی منتشر شود. وی تاریخ مشخصی را برای از سرگیری انتشار شرق ذکر نکرد. در خبر دیگر، ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی در اوین در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد پیشنهاد کرد که روز 9 دی ماه به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. در روز 9 دی سال 88 تجمعی از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای همان سال برگزار شد. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای قدیانی که به دلایل امنیتی از جمله توهین به رهبر جمهوری اسلامی زندانی است، از روز 9 دی ماه به عنوان حرکتی نمایشی یاد کرده است. یک روزنامه چاپ امارات متحده عربی روز شنبه گزارش داد که یک کشتی باربری ایرانی در آب‌های دریای آن کشور غرق شده است، اما 6 خدمه آن توسط هلیکوپتر نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه گالف نیوز نوشت گارد ساحلی امارات متحده در پی درخواست کمک این کشتی که در نزدیکی امیرنشین ام القوین در حال غرق شدن بود، خدمه آن را نجات دادند. 15 فعال کارگری در ایران در نامه‌ای خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و ادامه معالجه او در خارج از زندان شدند. به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، منصور حسانلو، جعفر عظیم‌زاده، داوود رضوی، علی نجاتی، پروین محمدی و شیخ امانی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواستار آزادی کارگران و سایر زندانیان شدند و بر رسیدگی عاجل به شرایط نگهداری و چگونگی رفتار ماموران و زندانبانان با تمام زندانیان تاکید کردند.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما میرسیم به برنامه دیدگاه ها. آیا در لحن گفته های بخشی از چهره های جناح حاکم حکومت ایران درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییر ایجاد شده؟ این هفته این پرسش رو از سه تحلیلگر میهمان برنامه دیدگاه ها پرسیدیم. با هم بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ابوالفضل قدیانی یکی از مسن‌ترین زندانی‌های سیاسی در اوین و یکی از چهره‌های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران در نامه سرگشاده پیشنهاد کرده است روز 9 دی به گفته او روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. اما در خارج از زندان در آستانه 9 دی سومین سال روز تظاهرات سراسری حامیان جناح اصولگرا و رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد 1388 و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب آن انتخابات، حرفهای دیگری بر زبان چهره‌های شاخص سیاسی جناح راست آمد. از یک سو مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار هشدار داد که آن عده که به گفته او حماسه نه دی را درک نکردند، بهتر است اصلا در انتخابات 1392 نامزد نشوند. از سوی دیگر حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های طیف محافظه‌کار در حزب مؤتلفه و از جناح اصولگرا گفت نباید به راحتی موسوی و کروبی را از دست داد. افزون بر این، احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، که با درشتگویی بر ضد سران معترضان در تظاهرات 9 دی 1388 شناسایی می شود، در پایان هفته گذشته در آنچه چرخشی ناگهانی تعبیر شد، دادن نسبت فتنگر به موسوی و کروبی را ناروا و تهمت دانست. پیش از اینها محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران از جناح اصلاح طلب، روز 16 آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سران مخالفان سیاست‌های حکومت ایران و آزادی دیگر زندانیان سیاسی شده بود. با این اوصاف آیا در بر پاشنه گفتمان 9 دی 88 و سران فتنه نامیدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی میچرخد یا گرایشی در جناح محافظه‌کار و راست سنتی جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از 3 سال لحنش را عوض کرده است؟ آیا علائمی از گشایش سیاسی به چشم می‌خورد یا هدف برخی چهره‌های شاخص اصولگرا از تغییر لحن بازسازی وجهه این جناح پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران است؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی آشنا به زیر و بم سمت‌گیری‌های جناح اصولگرای حکومت ایران در تورنتو. آقای جوادی حصار، این گفته های احمد علم الهدا، حبیب الله عسکرولادی و چهره های جناح راست یکی پس از دیگری که میرحسین موسوی و مهدی و کروبی فتنه‌گر نیستند، نشانه تجدید نظر طیفی از این جناح در خط مشیشه یا گفته های مجزا و اتفاقی و نامرتبط به هم دیگه؟
بیشتر تو فضای انتخاباتی که داریم بهش نزدیک میشیم، شاید یک تغییر استراتژی بیشتر تفسیر بشه تا اینکه بخوایم متشتت و متفرق ببینیم. این صحبتایی که تو زیر مجموعه میشه تفرق و تشتت توش زیاد به چشم میخوره، ولی تو رأس هرم وقتی که سیگنال هایی داده میشه، اون سیگنال ها دیگه به نظر من به تغییر تاکتیک و تغییر استراتژی بیشتر میاد تا تشتت.
مقصودتون از رأس هرم چیه؟
تو اون جایی که به رهبری و اینا نزدیکتر میشه، چون بالاخره هیچ کس توانایی گشودن گره موسوی کروبی رو نداره جز خود رهبری.
آقای علیجانی، این سمتگیری ها به سود میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اینکه اینها فتنه‌گر نیستن برخلاف گفته‌های قبلی، در گفته‌های تازه چهره‌های شاخص محافظه‌کار راست سنتی، حالا از چه میزان حمایت در میان اصولگرایان برخورداره؟
ببینید جناح افراطی که خب دست بالا رو داشته و مورد تایید بیت و از این طریق هم هدایت می شده، همیشه تحلیل رأس فتنه رو داشته و فعلا هم تغییری محسوس در ادبیاتشون مشاهده نمیشه. اون چی که حتی در صحبت آقای اسدی‌اولادی هست برخلاف آقای بادامچیران، که اینها خودشون خائن نیستن، بلکه فتنه‌گران اینا رو محاصره کردن. اما جدا از این حالا تفاوت ادبیات که گاهی وقت مشاهده میشه، به نظر میرسه که این رو اگه بذاریم کنار این مسئله که فشار رو زندانیا هم تا حدی به صورت غیرعلنی یا غیرمحسوس کاهش پیدا کرده، بعضی از زندانیان سرشناس هفته ها و بعضا ماه ها در بیمارستان بستری میشن و ملاقات باشون کاملا آزاد هست، اینها رو کنار هم بذاریم، به نظر میرسه که همونطور که آقای جوادی السلام گفتن، در فضای انتخاباتی به صورت قطعه چکانی میخواد فشارها کاهش پیدا کنه. شاید این صورتبندی دقیقی باشه، ولی حداقل تا الان هیچ علامت محسوسی از اینکه تغییر استراتژی صورت گرفته باشه مشاهده نمیشه. و همونطور که در شکنجه سفید تداعی خشونت بخشی از شکنجه است، یه نوع تزویر شکنجهگر هست، عکسش تداعی باز شدن فضا هم میتواند نوعی فریب باشه، در حالی که اون چیزی که در مجموع مشاهده میشه کاهش اندکی از فشارها است و نه تغییر استراتژی، که البته تغییر استراتژی اگر صورت بگیره بایستی ازش استقبال کرد، حتی از این کاهش فشار هم باید استقبال کرد. تنها راه نجات ملی در ایران تغییر استراتژی مقامات هست، که هم میتونه فشارهای بین المللی رو کاهش بده، هم اصلاح درونی صورت بگیره.
آقای حقیقی، آیا شواهدی هست که حالا فارغ از این تمایزی که آقای علیجانی گذاشتن بین ریا و فریب و حقیقت و واقعیت مطلب، گفته های تازه چهرهای شاخص محافظه‌کاران و راست سنتی با سمتگیری های حلقه پیرامونی رهبر یا اونطور که آقای جوادی اسار گفتن رأس هرم هماهنگ شده باشه؟
الزامی نداره که این گفتگوها هماهنگ باشه یا نظرات هماهنگ باشه. تغییر اوضاع احوال به ویژه در مورد آقای موسوی کروبی و دیگر جریانات مخالف که در زندان هم دست اجتماعی هستن، بستگی به عواملی داره که در حال وقوع هست و باید ببینیم اون سرنوشت اونا چی میشه. یکی مسئله موقعیت سوریه است و سرنوشت بشار اسد هست، که تغییر رژیم بشار اسد چون متوجه تغییرات در عراق خواهد شد، در لبنان یک مسئله امنیتی برای ایران ایجاد خواهد کرد و خب این جزء موضوعاتی است که بسیار مورد توجه واقع شده. نکته دوم هم گفتگوهایی است که در مورد مسئله هسته‌ای الان بین ایران و آمریکا در جریان هست و توافقی که صورت میگیره، اگر این توافق منجر به حل برخی از تحریم‌ها بشه، خب ممکنه خیلی براشون اهمیتی نداشته باشه که انتخابات خیلی پرشور هم برگزار بشه. نکته سوم نحوه مدیریت کردن آقای احمدی نژاد، چون به نظر میسه آقای احمدی نژاد تاکتیک برخورد انتحاری برای تایید آقای مشایی رو در پیش گرفته و اگر چنین امری بخواد صورت بگیره، خب باید یک نیروی این رو مهار کنه و در موقع اصلاح طلبا به معنی نیروی مهار این جریان آقای مشایی میتونه به کار گرفته بشه، چون خود آقای احمدی نژاد و جریانش هم به این نتیجه رسیدن که تنها کسی که میتونه جلوی آقای مشایی رأی بیاره آقای خاتمی است و آقای قالیباف. خب چون فکر میکنه آقای خاتمی نخواهد اومد علیه اون کار نمیکنه، ولی حملات تخریبیشون آقای قالیباف آغاز کردن. نامه هم که آقای احمدی نژاد نوشته به آقای جنتی متضمن این است که باید از الان مشخص کنن که آقای مشایی میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد تا وقت دولت رواجش تنظیم کنه. مسئله بعدی مسئله اقتصادی است. با توجه به این معرفات سیستم تصمیم میگیره که آزادی قطعی بده یا اینکه تغییر استراتژی بده در برخورد با جریانات مخالف.
آقای جوادی سار، حالا اشاره اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به نقش مستقیم رهبر درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چطور قابل تفسیره که تلویحاً گفته اگر برخورد شدیدتری نشده به اینها به خاطر رهنمود رهبره.
این حرف حاوی یک واقعیت و اون واقعیت این است که در این رده تصمیم گیری به اینا بر نمیگرده، به مقامات بالاتر بر میگرده که اون مقامات بالاتر یا مستقیما از دستگاه رهبری دریافت پیام میکنن یا هم که به واسطه، یعنی خیلی دیگه واسطه دو تا سه تا نیست، یعنی یه واسطه وسط اگر ممکنه وجود داشته باشه. این مطلبی هم که اشاره کردن آقای حقیقی که بستگی به مناسبات بین المللی داره، من یه بخشش رو قبول دارم، ولی یک مطلب رو من میخوام اینجا بهش نظر خودم رو عرض بکنم. اگر که حاکمیت بتواند در عرصه مناسبات بین المللی به ویژه در حوزه حقوق بشر و هستی مشکلش رو در سطح بین المللی کاهش بده یا حل بکنه، دیگه اون وقت هیچ ضرورتی برای گشایش فضا به ویژه در مورد میرحسین موسوی و آقای کروبی الان احساس نمی‌کنن، چون هزینه برخورد با این دوتا رو تا حالا دادن و هزینه جدیدی نباید براش بپردازن.
آقای علیجانی، از یه طرف این حرفای اسماعیل احمدی مقدم رو داریم و حبیب الله عسکر اولادی و احمد علم الهدا و از طرف دیگه حرفای حمید رسایی در مجلس رو که کسانی رو که اصلاح طلبان معتقدن در اعتراضات حامی جنبش سبز بودن و کشته شدن، گفتن که بسیجی بودن و نام بیش از 20 نفر رو بردن توی مجلس. حرفای از قبیل اون چیزی که آقای حمید رسایی میزنه در جناح خودشون در اقلیت، یا اینکه هنوز حرفای غالب هموناست؟
اگر این صحبت‌های آقای رسایی کنار صحبت‌های آقای باهنر هم قرار بدیم که دسته‌بندی کرده سران فتنه و ساکتین فتنه و سران فتنه حق شرکت در انتخابات ندارن، ساکتین هم باید تبری بجویند، آقای باهنر خوب به مرکزهای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در داخل سیستم نزدیک‌تر هست. اما این دو دسته صحبتی که شما الان مقایسه کردیم به نظر من خیلی با هم تعارض نداره. اگه این رو اینطوری صورت بندی کنیم که می‌خواهد بخشی از فشارها فقط کاهش پیدا بکنه و نه بیشتر، من خیلی دوست دارم و تمایل دارم که تفسیر خوشبینانه تر درست باشه، یعنی ساخت سیاسی، ساخت قدرت در ایران بر اساس مسائلی که در منطقه هست، مسائل بین المللی، مسئله هستی و مهمتر از همه زندگی روزمره مردم تصمیم گرفته باشه که یک راه حل ملی رو بره و اون این هست که همبستگی و انسجام ملی رو در داخل با باز کردن فضا و با برگزاری یک انتخابات رقابتی مقابله بکنه و حل بحران رو در این راه حل جستجو کنه. ولی متاسفانه خوشبینی هنوز هیچ نشانه‌ای برای تاییدش وجود نداره و من فکر می‌کنم که بیشتر به دنبال کاهش قطره چکانی و مرحله‌ای کوتاه کوتاه و کوچک کوچک فشارها هستند، اما مواضع استراتژی همون مواضعی است که تا حالا بوده و می‌خواهد به صورت کاملا اقتدارگرایانه در داخل جناح‌های کاملا مختلف منتقد و مخالف ساکت باشن و جناح مربوط مرتبط با بیت و طیف رهبری اینها دست بالا رو داشته باشن و در مذاکرات هم با موضع خودشون برن و در داخل کشور چند صدایی وجود نداشته باشه و انتخابات هم یک انتخابات آرام بدون اینکه فضای اجتماعی رو ملتهب بکنه برگزار بشه، چون این دفعه فضای اجتماعی ملتهب بشه جدا از جنبش مشارکت جوی سیاسی که خواهان دموکراسی هست و حقوق بشر هست ممکنه ناراضیان اقتصادی هم بپیوندن و این یک خطر امنیتی بزرگ برای نظام هست و من فکر نمی‌کنم چون این ریسکی رو بکنه و حداقل تا مرحله کنونیش علامتی برای ورود به این مرحله مشاهده نمیشه.
آقای حقیقی، شما نظرتون در مورد ارزیابی آقای علیجانی چی؟ از یک سو که میگن که واقع گرایانه اینه که فقط مسئله کاهش فشار هست و تغییر استراتژی نیست، و از طرف دیگه نظرتون درباره انتقادی که آقای جوادی حصار کردن در مورد اون مسئله خارج و داخل چی هست؟
ببینید، به نظر من جراناتی که نگاه استراتژیک دارن به تغییر تحولات ممکنه پلن الف و پلن بی داشته باشن. فکر کنید که ممکن بخش از اون موضوعات که گفتیم روی هم انطباق پیدا کنه. فرض کنید بشار اسد سقوط کنه و آقای احمدی نژاد هم حرکت انتحاری آغاز کنه برای اینکه آقای مشایی رو تایید صلاحیت کنه. خب این دوتا ممکنه وضعیت کلی سیاسی ایران رو با اختلال مواجه کنه. در اون موقعیت خب ممکنه اونا ترجیح بدن که مدیریت کنترل شده باشه و به هر حال باج کمتری بدن به حوزه عمومی، ولی ممکن هستم که احساس کنن که میتونن با بخشی از جناح‌های درونی اصلاح طلب به توافق برسن، با آقای هاشمی به توافق برسن، یا شخصیتی مثل آقای عارف یا حتی آقای خاتمی و کنترل شده و به تدریج فضا رو باز کنن و حتی ممکن آقای موسوی کروبی رو هم آزادی تدریجی بدن. این به معنی تغییر استراتژیک این که سیستم همه مناسبات رو تغییر میده نیست. در چارچوب‌های کلیه که حفظ جمهوری اسلامی هست ممکنه برگردن به بخشی از سیاست‌های دوره سالهای 76, 77, 78. تغییر به معنی نیست که همیشه تغییر میکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، شواهدی هست از این که فضا در این حد برای اصلاح طلبان و تحول طلبان باز بشه که مثلا روزنامه هایی مثل بهار یا ایجاد بشن کما اینکه شدن، یا مثلا میزان آزادی بیان تا حدودی بیشتر بشه، اجازه به فعالیت احزابی مثل حزب خود شما اعتماد ملی بعد از چند سال بدن، بدون اینکه حالا فضایی فراهم بشه که فعالینی شبیه شما نامزدی داشته باشن در انتخابات یا بتونن در انتخابات شرکت بکنن؟ یعنی یه وضعیت مهار شده‌ای به اون صورت که آقای حقیقی گفتن، آیا ممکنه به وجود بیاد که آزادی کامل انتخاباتی نباشه ولی در این حال کاهش فشاری که آقای علی جانی گفتن به وجود بیاد؟
این به نظر من جزو مطالباتی است که جریان‌های حاکمیتی دنبالشن. یعنی از مدت‌ها قبل با آقای موسوی، با آقای کروبی پیغام داده شد، باشون مثلا پیک رفت گفتگو کرد که شما از یه موازی دست بردارین، ما هم از یه موازی کوتاه میایم که مثلا حالا شما بیاین بیرون صحبت نکنین، مصاحبه نکنین، بیانیه ندید، فضا رو باز کنیم کم کم. و از اون طرف هم حتی به احزابی مثل حزب ما پیغام های غیر رسمی داده شد که شما بیان فعالیت بکنین، ولی مثلا آقای کروبی رو بذارینش کنار، البته به مشارکت من نمیدونم. اینا دقیقا همون بسی گشایش مقطعی فضا بود که باز فردا با یه بهانه جدیدی بیان بگن نه شما اون چی که ما میخواستیم انجام ندادید، یا اونی که ما میخواستیم نشد، شما باز دوباره برگردید سر جای اولتون. ولی نه آقای کروبی، نه آقای موسوی، نه حتی مجموعه حزب ما نپذیرفتن این که ما با این شرایط وارد فضا بشیم، چون ما هم میفهمیم که خب بالاخره این گشایش مقطعی است، گشایش استراتژیک که نیست.
آقای علی جانی، واکنش خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که نامش در گفته های آقای حقیقی به میان آمد به گفته های حمید رسایی در مورد فرزندان خانواده هاشمی از سوی و تکرار تاکید او بر انتخابات آزاد چه چیزی رو نشون میده در باره نگاه اون طیف و تأثیرش بر این صحبتهایی که الان داره میشه؟
پاسخ خانواده های هاشمی و آقای هاشمی به نظر من پاسخ قوی البته نبود، قابل پیشبینی بود البته، ولی وچه قالبش تکرار گفتمان سابق آقای هاشمی، گفتمانی که موقع به جنبش سبز هم وجود داشت. اما اگر از این مسئله بگذریم، به نظر میرسه که حالا با زبان آقای حقیقی پلن ب گفتن، پلن ب یعنی
یه برنامه دوم، برنامه آلترناتیو مثلا، درسته؟
بله بله، برنامه آلترناتیوی که بر اساس شرایط جهانی منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی و زندگی روزمره مردم هست، اسمش اگه بذاریم رفورم کنترل شده. من فکر میکنم این پلن در داخل جریان راست البته طرفدار زیاد داره، چون میدونید اکثر جریان راست هم با طیف نظامی امنیتی موافق نیستن. الان بی‌بصیرتی های سیاست های بیت رو هم براش روشن شده و ناهنجاری های طیف آقای احمدی نژاد، یعنی که دوست دارن دست بالا رو داشته باشن. اما اینها الان مجموعه این طیف، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، آرایش نیروهای سیاسیشون رو، دست بالا رو در تعیین سیاست و استراتژی در ایران ندارن. اگر پیت رهبری و رهبر جمهوری اسلامی به پلان ب برسن، مورد استقبال شدید جریان خودشون هم قرار خواهند گرفت، جدا از آثار مدی هم که خواهد گذاشت. اما تا الان این پلان ب به نظر من علامت روشنی برای اینکه اتخاذ شده باشه یا تصمیمی در جای گرفته شده باشه، به ویژه از کسانی که سیاستگزارهای اصلی هستند یا نزدیک هستند این مراکز، مشاهده نمیشه. ولی کاملا منتفی نیست، من این رو نامحتمل نمیدونم، ولی به هر حال حداقل در شرایط کنونی سیاستهایی که اون طیف، این طیف نظامی امنیتی و طیف رهبری بیت رهبری طراحی کردن، این سیاست ها اقتدار در داخل هست و معامله با خارج، معامله‌ای که به تدریج هم هست، آمادگی برای هزینه های سنگین هم وجود نداره و این روانشناسی عادت هست در ایران در دوره جنگ، دوره گروگانگیری، و این دفعه شاید بدفرجام‌تر از دوره های بد باشه. بنابراین فکر میکنم آقای هاشمی هم که واقعی‌گراترین و پراگماتیست‌ترین
سیاستمدار ساخت و قدرت هست، ادبیات نامش همین رو، همین در واقع پلن آ رو نشون میده که ایشون همچنان میخواد خودش رو در چارچوب نظام، در چارچوب تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی، تایید رهبر جمهوری اسلامی نشون بده و مانوری که در ادبیات گذشتهشون در رابطه با راهکارهای جدید وجود داشت در این نامه خوب خیلی کمرنگ و حداقلی هست و این بیانی از فضای سیاسی و معادله و توازن قوا فعلا در لایه رویین سیاست در ایران، هرچند زیر این لایه تلاطم شدیدی هم در سطوح فوقانی قدرت و هم به ویژه در سطوح اجتماعی و مدنی مشاهده میشه که میتواند تغییراتی رو تحمیل بکنه به قدرت، ولی هنوز این تغییرات علامت شنیدن ضرورتش رو ما در رسائل سیاسی مشاهده نمی‌کنیم.
آقای حقیقی، عده‌ای از تحول طلبان و دیگر اندیشان هستند که کاهش فشار رو ترفند یا حتی فراتر از اون فریب و ریا می دونن و چون این کاهش فشاری رو یا حتی گشایش سیاسی رو در حد اندکش ناکافی می دونن از ترس این که ممکنه که به اینجا بیانجامه که نیروهای بالقوه فعال سیاسی بسنده کنن به چنین روزنه هایی و فکر تغییرات بزرگتری رو گذار به دموکراسی رو مثلا از سر به در بکنن. میزان مشاهداتی که به نفع این نوع گرایش هست چگونه است؟
اون گرایش انقلابیه، این گرایش در دوره شاه هم بود و فکر میکنه اگر رأس نظام تغییر کنه همه مسائل حل میشه.
آقای حقیقی، ولی نگاه کنید، آقای علیجانی و آقای جوادی حصار هم گفتن که اینها میتونه در حد ریا و فریب باشه بدون اینکه انقلابی باشن.
ببینید، سیاست بالاخره کسانی که در قدرتن مسئلهشون اینه که قدرت خودشون رو تداوم بدن، ولی همیشه عملی که نهادهای قدرت انجام میدن معلوم نیست که منافعش همونجوری که اونها فکر میکنن در مسیری که اونها میخوان قرار بگیره. شما نگاه کنید، بسیاری از نهادهای قدرتمند کشورها یا دولت مردان رفتاری رو انجام میدن که نتیجهش عکسشون میشه. شما ببینید، آقای احمدی نژاد اومد، کسی که فکر میکردن میتونه روح اصول گرایی رو احیا کنه و میتونه نظام رو یک مرتبه ارتقا بده و خوش و خوشحال بودن که اصلاح طلبها حذف شدن، روحانیت سنتی به گوشه رفته، آقای هاشمی به حاشیه رفته و فکر میکردن که دیگه همه چی حل شده. ولی حوادث بعد از اون و رفتار آقای احمدی نژاد و شیوه عملی که همکنون در مورد دستگاه بروکراسی به کار میگیره، در مورد اقتصاد به کار میگیره، در مورد سیاست خارجی به کار میگیره، اگر شما به اخبار داخلی درونی سیستم نگاه کنید متوجه میشید که همه نهادهای قدرتمندی که روزی دست اندر کار روی کار آوردن آقای احمدی نژاد بودن الان متوجه شدن که چه اشتباه بزرگی کردن، چقدر نتونستن خطوط کلی رو بفهمن و بزرگترین صورت حساب جمهوری اسلامی حتی بیش از جنگ ایران و عراق به دست کسانی انجام گرفته که خودشون فکر میکردن آقای احمدی‌نژاد سمیرالله نظام خواهد بود. این نمونه اینه که هر عملی که انجام میده با هر قصدی باشه معلوم نیست به نفع اونها تموم بشه. نکته دوم این که در ذهن این گروهی که فرمودید اینا این هست که فکر میکنن هرچه اوضاع بدتر باشه بهتر میشه. نه، الزامی نداره. بعضی اوقات رفورم هایی که صورت میگیره هم منافعش میتونه به نفع فضای عمومی جامعه باشه، هم میتونه به نفع مردم باشه. تجربه تاریخی ایران نشون داده معمولا وقتی که رفورم سیاسی صورت میگیره، وقتی که ثبات اقتصادی هست، حرکت به سمت دموکراسی و دموکراسی خواهی در درون جامعه ایران بیشتر میشه، برخلاف جوامعی که ممکنه فقر کمک کنه به تغییرات گسترده سیاسی. در ایران در چین دوره‌هایی طبقه متوسط فرصت نفس کشیدن پیدا می‌کنه و گرایش بیشتری برای اینکه مطالبات سیاسی خودش رو خواستار بشه ایجاد می‌کنه و اگه نگاه کنیم در این زمینه موفق‌تره. پس حرکت‌های بزرگ و انقلابی در ایران معمولاً به نتایجی که می‌خواد نمی‌انجامه، بلکه گام‌های کوچیک نشون داده شده که بهتر می‌تونه در یک تصویر بزرگتر منافع ملی ایران رو تضمین کنه.
آقای جوادی حصار، نکته‌ای دارین که اضافه کنی؟
ضمن تایید کلیت صحبت شما عرض می‌کنم که اون چیزی که الان ازش صحبت کردیم به هیچ وجه نسبتی با انقلاب به معنای این که ما دگرگونی کلی رو دنبال بکنیم نیست. ما میگیم که فردا اینجوری قطع چکانی در یه مقطع کوتاهی یه گشایش ایجاد بشه و بعد از انتخابات برگرده و شدیدتر انقباضی بشه، این مطلوب نیست. ما نباید وارد اینجور مناسبات بشیم برای گشایش. حداقل این است که برگردیم به
قبل از انتخابات 88 و همینجور که با 5 به علاوه 1 حاضرید گفتگو کنید با اصلاح طلبان هم گام به گام گفتگو کنید. یعنی نمیخواد همون ابتداءن بیاد بگید آقا همه چیز مال شما یا همه چیز نه برای شما، بیاد بشینید پای میز مذاکره طرف خودتون رو به رسمیت بشناسید، بشینید باش گفتگو کنید. اینکه یک کسی بیاد بگه اصلاح طلبان تا 200 سال دیگه هم حق ندارن وارد عرصه سیاسی کشور بشن، یکی دیگه شون از این طرف بیاد بگه نه اینا اصلشون رو از فرعشون جدا میکنیم، اینا فریب خوردن، موسوی کروبی فتنه‌گر نیستن، دیگرانشون فتنه است، با یه گروه دیگه بیان بگن اینا رأس فتنه‌ن، با این دیالوگ و این فضا نمیشه به تفاهم رسید، نمیشه به کار عملیاتی دست پیدا کرد که محصولش تعامل اجتماعی و مشارکت در پای صندوق‌های رأی باشه. با این فضا نمیشه نزدیک شد. ولی میخوام فقط خلط مبحث نشه، ما هم اصلا دنبال ایجاد فضاهای رادیکال و انقلابی نیستیم و به هیچ وجه اون فضاها رو به نفع کشور نمیدونیم و هیچ مناسباتی رو هم در این حوزه تایید نمی‌کنیم.
آقای علیجانی نکته آخر شما.
ما تا اینجا خوب بحثمون توصیفی بود، اما اگه بخوام تجویزیش بکنیم، ما باید سیاست تحولی استقبال بکنیم و حداقل از اون استفاده بکنیم و این منطق درستی است. تحولات تدریجی معمولا آثار ماندگارتری با یک تکمیله و تفسیر این که به هر حال باید روز نمین رو واقعیت و واقع‌گرایانه پیشرفت، نه آرزو اندیشانه. آرزو اندیشی هم آرزو اندیشی رومانتیک چپ به شکست میان چامد، همینطور آرزو اندیشی و رومانتیسیسم راست هم به همون نتیجه منجر میشه. بایستی در اینجا دچار فریب هم نشد، هرچند این رو من میپذیرم که تحولات خارج از اراده کنشگران پیش خواهد رفت، نتایج خودش رو خواهد داشت و این تجربه است که هم ما داریم هم طیف مقابل داره و بایستی با این هوشمندی پیشرفت، وگرنه هم میتوانیم دچار چپ‌روی بشیم، هم میتوانیم هیزم تنوری بشویم که نانش رو دیگران میپزند.
با سپاس از شما آقای رضا علیجانی، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر